سلام و صبح هر یکتان بخیر. 7:30 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی میزبان شما خواهم بود. وزیر خارجه پاکستان میگوید بازی ملامتی نه به نفع کابل است و نه هم به نفع اسلام آباد. مخالفین مصالح دولت در اکثریت ولایت‌ها در برابر تطبیق واکسن پولیو مانع ایجاد کردند. وزارت صحت عامه چنین گفته. و هشدار تازه رئیس جمهور آمریکا به ایران، تحریم‌های اقتصادی تازه بر آن کشور وضع می‌کند. امروز یکشنبه دوم ماه سرطان سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 23 جون سال 2019 میلادی. زود از گزارش ها و مطالب خبری برایتان جزئیات خواهیم داد. آغاز می کنیم با خبرهای این ساعت. برخط نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می گوید دور بعدی گفتگوها با طالبان در 29 جون آغاز می شود. تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان نایب قهرمان آسیا شد. و رئیس جمهور امریکا میگوید اگر ایران بخواهد یک ملت مرفع و ثروتمند شده میتواند. مشروع خبرها. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید دور بعدی گفتگوها با طالبان در 29 جون آغاز میشود. زلمه خلیلزاد روز شنبه در تویترش همچنان نوشت که با توجه به سفرهای تازهش به افغانستان و قطر فکر میکند که همگی خوان تسریع روند صلح هستند. سفیر خلیلزاد دور فعلی مسافرتش را در 29 ماه می آغاز کرد و در جریان آن به افغانستان، پاکستان، بلژیم و جرمنی هم سفر کرد. او برای ترغیب طالبان به برقراری صلح تا اکنون چندین بار با نمایندگان ارشد شورشیان در قطر دیدار کرده است. دو طرف گفتند که از جمع چهار موضوع مورد بحث بر مسوده دو مسئله کلیدی توافق کردند، یعنی خروج نیروها از افغانستان و ضمانت‌های امنیتی در کار مبارزه با تروریسم. اما زلمه خلیلزاد گفته است تا بر همه موارد توافق نشده باشد، بر هیچ چیز توافق نشده است. تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان نایب قهرمان آسیا شد. افغانستان در بازی نهایی شام شنبه در برابر ژاپن 3-1 شکست خورد. بازی‌های قهرمانی فوتسال زیر 20 سال آسیا این بار در ایران برگزار شد. بسیاری از افغان‌ها برای دیدن این بازی به شهر تبریز رفته بودند. افغانستان با شکست دادن هنگ کنگ، تایلند و اندونزیا به دیدار نهایی راه یافت. تیم ملی کرکت افغانستان از هند شکست خورد. در بازی روز شنبه هند به افغانستان 225 دوش هدف تعیین کرد، اما کرکت بازان افغان نتوانستند به این هدف برسند. در جام جهانی کرکت 2019 افغانستان تا اکنون 6 بازیش را باخته و 3 بازی دیگرش باقی مانده است. بازی بعدی افغانستان فردا با بنگلادش خواهد بود. انگلستان و ویلز میزبانان این دوره بازی ها هستند. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که تحریم‌های اقتصادی جدید بر ایران وضع می‌کند تا این کشور به سلاح هسته‌ای دست نیابد. ترامپ روز شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت تحریم‌های گذشته ایران را خیلی صدمه زده است، اما او افزود اگر ایران بخواهد بر رفاه دست یافته می‌تواند. اگر ایران بخواهد میتواند یک کشور ثروتمند و مرفع باشد. ما همگی میگوییم بیایید ایران را بار دیگر با عظمت بسازیم. هشدار تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران یک روز پس از آن میآید که گفت فقط 10 دقیقه پیش از انجام حملات بر اهداف در خاک ایران از تصمیم خود بازگشت. سرنگونی یک طیاره بی سرنشین 160 میلیون دلاری آمریکا به روز پنجشنبه توسط ایران سبب شد که ترامپ فرمان حمله بر چند هدف از جمله مراکز رادار ایران را صادر کند. ایران هم ظاهرا کوتاه نیامده و گفته است که اگر مورد حمله قرار گیرد پاسخ تاریخی خواهد داد. در این حال برخی‌ها به شمول آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد از طرف‌ها خواستند که آرامششان را حفظ کنند. یک رسانه ایرانی گزارش داده که بخش قضایی اردوی این کشور اعدام یک تن را به اتهام جاسوسی به اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA تایید کرده است. تلویزیون دولتی عرب روز شنبه گزارش داد که جلال حاجی زوار روز جمعه در زندان رجایی شهر در کرج در غرب تهران اعدام شد. زوار قراردادی پیشین بخش فضایی وزارت دفاع ایالات متحده بود که از سوی ایران جاسوس CIA پنداشته شد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی گفته است که جلال حاجی زوار پیش از اعدام در زندان سخت شکنجه شده بود. همسر سابق او لیلا تاجک هم زندانی شده است. و هزاران معترض ضد روسیه در گرجستان روز شنبه برای سومین روز پی هم در شهر تبلیسی گرد هم آمدند. آنها خواهان استعفای برخ از مقام های ارشد و نیز برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. تظاهرات روز گذشته مسالمت آمیز خوانده شده، اما دو روز پیش در جریان درگیری خشونتبار میان معترضان پلیس چند صد نفر زخمی و بازداشت شدند. راکلی کوباغیتسی رئیس پارلمان گرجستان به روز جمعه از مقامش کنار رفت. با استعفای او یک تقاضای معترضان برآورده شد. پیش از کنار رفتن کوباخیتزی چند صد نفر عمدتاً جوانان در اطراف ساختمان پارلمان دست به تظاهرات زدند. تظاهرات در گرجستان در اعتراض به نشستن سرگی گاوریلوف معاون پارلمان روسیه در جایگاه رئیس پارلمان گرجستان اواخر روز پنجشنبه آغاز شد. بیش از یک دهه می شود که روابط میان روسیه و گرجستان پرتنش است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهیم بود. وزیر خارجه پاکستان میگوید بازی ملامتی نه به نفع کابل است و نه هم به نفع اسلام آباد. مخالفین مصالح دولت در اکثریت ولایت‌ها در برابر تطبیق واکسن پولیو مانع ایجاد کردند. وزارت صحت آمد چنین میگوید. عملیات گسترده نظامی در بخش‌های از ولایت فاریاب ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که تحریم‌های اقتصادی جدید بر ایران وضع می‌کند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز به مرور خواهیم گرفت. مسئولیت خانوادگی و کار شاقه مانع برای تحصیل.
گاهی اینجا میامدیم، گاهی مکتب دیگه کار می‌کردیم. خرج خانه سر ما بود، مکتب ندانستم پیش ببرم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. وزیر خارجه پاکستان گفته است که بازی ملامتی نه به نفع کابل است و نه هم به نفع اسلام آباد. شاه محمود قریشی در نشست صلح افغانستان در ایالت پنجاب روز شنبه خوان ایجاد اعتمادسازی میان دو کشور شد. ده ها چهره پرنفوذ سیاسی و بزرگان قومی در این نشست اشتراک کردند. نشست پروسه لاهور هم یاد می شود که دیدارها و جلسه های کاری در آن جای دارد. این ابتکار اسلام آباد چقدر در برقراری صلح در افغانستان مؤثر تمام خواهد شد؟ گزارش را در این مورد مصطفی صدیقی تهیه کرده.
اعتماد میان کابل و اسلام آباد دوباره ایجاد شود، این را شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته. قریشی در نشست پیرامون صلح افغانستان در منطقه بوروان لاهور در ایالت پنجاب پاکستان روز شنبه 22 جون سخنرانی کرد که از راه تلویزیون پاکستان پی تی وی پخش شد. قریشی در بخش از سخنانش گفت: بازی ملامتی به نفع هیچ کدام ما نبوده. لازم است تا از این رفتار منفی دوری گزینیم. او افزود که اسلام آباد از افغانستان پشتیبانی می کند که با خود و همسایگانش در صلح باشد. بیش از 30 تن از چهره های پرنفوذ افغانستان در این نشست اشتراک کردند. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی، گلبدین حکمتیار و محمد حنیف اطمر نامزدان ریاست جمهوری و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی هم از اشتراک کنندگانند. اما جای نمایندگان طالبان در این نشست که پروسه لاهور هم یاد می شود خالی است. اسلام آباد با راه اندازی این نشست دنبال چیست؟ سمی یوسفزی تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن در گفتگو با رادیو آزادی پاسخ می دهد.
پاکستان کوشش می کند که از این طریق بگوید که ما هنوز هم در افغانستان چی امرای سیاسون باشد، چی امرای دولت افغانستان باشد، چی امرای طالبات باشد در یک ارتباط قوی هستند و اگر در افغانستان صلح می آید ما باید یک مقام ممتاز داشته باشیم، چرا که به گفتن اینا که ما از 40 سال در افغانستان داخل بودیم و اگر در افغانستان صلح می آید در منطقه صلح می آید.
قریشی گفت اسلام آباد مصمم است تا روابط دو جانبه با افغانستان بر اصول عدم مداخله، احترام متقابل و منافع مشترک استوار باشد. اما افراسیاب خطک سیاستمدار و تحلیلگر پاکستانی به این سخنان مقامهای پاکستانی به دیده شک می نگرد. او در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد از طالبان به عنوان ابزار کلیدی در سیاست خارجی خود کار می گیرد.
پاکستان طالبان را متحد خود تلقی میکنه، متحد اساسی خود در افغانستان. اگر میخواد طالبان در سیاست علیه افغانستان یک نقش اساسی و تعیین کننده داشته باشد.
روابط میان کابل و اسلام آباد همواره با فضای بی‌اعتمادی و اتهام دو جانبه به همراه بوده. کابل و متحدش واشنگتن پاکستان را به فراهم کردن لانه‌های امن برای طالبان در قلمرو این کشور متهم کردند. اما اسلام آباد این اتهام‌ها را رد کرده و گفته که خودش قربانی هراس افغانی بوده. این بار اما لحن و لفظ اسلام آباد و کابل ظاهراً در حال تغییر است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قرار است بر روز پنجشنبه 27 جون از اسلام آباد دیدن کند. پیشاپیش او ابراز امیدواری کرده که همکاری در راستای صلح بتواند جایگزین سالها به اعتمادی میان افغانستان و پاکستان شود. واشنگتن تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به جنگ تقریباً 18 ساله در افغانستان را بیش از پیش افزایش داده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان ناوقت روز شنبه در توییتر نوشت که هفتمین دور گفتگو با طالبان را در قطر در 29 جون آغاز خواهد کرد. او افزوده است با توجه به سفرهای تازه‌اش به افغانستان و قطر فکر می‌کند که همه طرف‌ها خواهان پیشرفت سریع هستند. سفیر خلیلزاد برای ترغیب طالبان به برقراری صلح تا کنون چند بار با نمایندگان ارشد شورشیان در قطر دیدار کرده است. دو طرف گفتند که از جمع 4 موضوع مورد بحث بر مسوده 2 مسئله کلیدی توافق کردند: خروج نیرو از افغانستان و ضمانت‌های امنیتی در کار مبارزه با تروریسم. اما خلیلزاد گفته است تا بر همه موارد توافق نشده باشد بر هیچ چیز توافق نشده. با وصف تلاش‌های جدی برای برقراری صلح در افغانستان، جنگ همچنان ادامه دارد. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در پیام ایدی خود بر امیدواری‌ها برای برقراری آتش بس آب سرد ریخت و بار دیگر هر گونه گفتگوی مستقیم با حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی را رد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مخالفین مصالح دولت در اکثریت ولایت‌ها در برابر تطبیق واکسن پولیو مانع ایجاد کردند. مسئولان برنامه کمپاین محو پولیو در وزارت صحت عامه میگویند از آغاز سال 2019 تا اکنون 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده و 3 واقعه مربوط ولایت اروزگان میشود. بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از ثبت 9 واقعه مثبت پولیو در مناطق نامن افغانستان، حالا وزارت صحت عامه میگوید اگر مخالفین مسلح به تطبیق واکسن پولیو اجازه ندهند ممکن تعداد واقعات آن افزایش یابد. دکتر هدایت الله استانگزی مسئول برنامه کمپاین محو پولیو در وزارت صحت عامه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از ماه اپریل سال روان میلادی تطبیق واکسن پولیو از سوی مخالفین مسلح منع قرار داده شده است. آقای استانگزی میگوید این وزارت از طریق مراجع مختلف جهانی، مصوفیان حال و علمای دینی تلاش میکند تا این مشکل را برطرف نماید.
این بیش از 4 ماه میشه که بندش سر تطبیق واکسن پولیو برای طرف مخالفین وضع شده. این بسیار باعث نگرانی و تشویش ما و تمام جامعه بین المللی است. دیگه ما هم نیست یک مسئول این برنامه بالای تمام جوانب صدا میکنم که برنامه پولیو یک برنامه ملی با خواهش ما از مخالفین دولت ممی است که همین خدمت بشردوستانه را که به اطفال افغانستان است امیر ممانعت نکنند.
به گفته دکتر استانکزی، متوقف شدن فعالیت صلیب سرخ و سازمان صحی جهان در افغانستان از سوی مخالفین مصالح دولت، کمپین تطبیق واکسن پولیو را هم به طور غیر مستقیم متاثر ساخته است. دکتر استانکزی میگوید برنامه کمپین واکسن پولیو از سوی وزارت صحت عامه راه‌اندازی می شود و سازمان صحی جهان تنها حمایت مالی و تکنیکی آن را بر دوش دارد. با اساس معلومات وزارت صحت عامه، از آغاز سال روان میلادی 3 واقعه مثبت در ولایت اروزگان، 2 واقعه در قندهار، 3 واقعه آن در ولایت هلمند و 1 واقعه مثبت پولیو در ولایت کنر ثبت شده است. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شوند، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. با گفته دکتر استانکزی، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 3 کمپین سرتاسری تطبیق واکسن پولیو و 6 کمپین فرعی را در این کشور راه‌اندازی می کند. از سوی هم شماری از بزرگان قومی ولایت اروزگان میگویند آنان تلاش می کنند تا از طریق گفتگو با مخالفین مصالح مشکل تطبیق واکسن پولیو را حل نمایند. عبدالباری باور یک تن از بزرگان قومی این ولایت در این باره گفت:
اکثرا مخالفین مصالحه در برابر تطبیق کمپاین واکسن پولیو مشکلات ایجاد میکنند. ما تلاش میکنیم تا برای مردم آگاهی بدهیم. جلسه امروز ما هم به همین خاطر است و ما کوشش میکنیم تا زمینه را برای تطبیق واکسن پولیو مساعد سازیم.
با این همه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با فرستادن پیام به رادیو آزادی میگوید تا زمانی که مشکلشان با سازمان صحی جهان حل نگردد، ممانعتشان در برابر تطبیق واکسن پولیو پابرجا خواهد بود. آقای مجاهد ادعا میکند که سازمان صحی جهان از کمپین واکسن پولیو به نفع دشمنانشان استفاده میکنند، اما وی در این باره معلومات بیشتر ارائه نکرد. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سپاسگزار هر یکتان که تا این لحظات با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شماره از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده است.
شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی مطالب را در خصوص کنفرانس پاکستان در مورد صلح افغانستان نشر کردند. شماری از سیاسیون افغان و پاکستانی دیروز در این کنفرانس در شهرک بوربن ایالت پنجاب گرد هم آمدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان این کنفرانس را افتتاح کرد. روزنامه دان چاپ پاکستان به نقل از قریشی نوشته است: پاکستان از افغانستان حمایت میکند تا میان خود و همسایه هایش صلح کند. قریشی همچنان گفته است به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور همسایه خود احترام میکنند و به افغانستان صلح‌آمیز، با ثبات، متحد و دموکرات کاملا متحدند. روزنامه دان از وزیر خارجه پاکستان همچنان نقل کرده که گفته است متحدند که روابط دو جانبهشان را بر مبنای اصول عدم مداخله، احترام متقابل و منافع مشترک شکل دهند. روزنامه هرالد در یک مطلب با اشاره به کنفرانس صلح افغانستان در نزدیک اسلام آباد نوشته است این کنفرانس از سوی مرکز تحقیقاتی صلح لاهور و انستیتیوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی به حمایت حکومت پاکستان برگزار شده است. روزنامه در ادامه نوشته است سیاسیون افغان با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز دیدار خواهند کرد. به نوشته روزنامه، شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی امیر قطر نیز به روز شنبه در یک سفر دو روزه به اسلام آباد رسیده است. این اولین سفر امیر قطر در 4 سال گذشته به پاکستان است. به گفته مقام ها، شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی در این سفر با صدر اعظم عمران خان و رئیس جمهور عارف علوی ملاقات خواهد کرد. روزنامه هرالد میگوید این روشن نیست که کنفرانس در مورد صلح افغانستان با سفر امیر قطر به پاکستان ارتباط دارد و یا خیر. طالبان در دوحه قطر دفتر دارند و تا حال 6 دور گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر برگزار شده است. و روزنامه شرق الاوسط در یک مطلب در مورد کنفرانس پاکستان می نویسد نمایندگان طالبان در این کنفرانس حضور نداشتند. به گفته این روزنامه پس از کنفرانس روز شنبه نشست‌های کاری برای دو روز دیگر ادامه خواهند یافت. روزنامه شرق الاوسط با اشاره به این کنفرانس در ادامه نوشته است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مخالفان سیاسیش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز سرگرم گفتگوند. خلیلزاد روی آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان، اپوزیسیون سیاسی و طالبان تاکید می‌ورزد.
عملیات گسترده نظامی در بخش‌های از ولایت فاریاب ادامه دارد. مقام‌ها از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان در جریان عملیات خبر می‌دهند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات می‌دهد.
مقام‌ها در قل اردوی 209 شاهین در شمال کشور مدعی‌اند که در جریان عملیات‌ها بر ضد مخالفان مسلح دولت در ولایت فاریاب تلفات بر این گروه وارد شده است. حنیف رضایی سخنگوی این قل اردو شب گذشته بر رادیو آزادی گفت آغاز عملیات‌ها بر ضد مخالفان مسلح دولت در ولایت فاریاب وارد سومین روز شده. در جریان این سه روز در ولسوالی‌های خواجه سبزپوش، گرزیوان و پشتونکوت دست کم 45 تن از شورشیان طالب کشته شده است. رضایی گفت در میان این کشته شدگان دو تن اتباعی خارجی، یکی از آن از کشور ازبکستان و دیگرش که هنوز هویت آن مشخص نشده است شامل می باشد. سخنگوی قل اردوی 209 شاهین در ادامه افزود این عملیات ها تصفیه‌ای نبوده، بلکه عملیات های هدفمند به خاطر تضعیف گروه طالبان با تشریک مساعی هوایی حمایت قاطع ناتو اجرا شده است.
سوالی خواجه سبزپوش هم اگه عملیات کندهی داشتیم که 8 طرف از یعنی طالب کشته و زخمی شدن و همچنان ولسوالی گرزیوان باز هم جان 4 تروریست طالب را گرفتن و امروز هم در ولسوالی پشتونکوت در منطقه دهندره یک ضربه هوایی هدفمند قوای هوایی ما بالای یک از موقعیت های دشمن اجرا کردن که در اونجا هم 13 حرس افغان طالب به شمول 2 تبعه خارجی از بین رفتن.
گروه طالبان تا حال در مورد وارد شدن تلفات بر افرادشان چیزی نگفتند. عملیات های نظامی بر ضد گروه طالبان در ولایت فاریاب در حالی اجرا می شود که در یک ماه گذشته این گروه حملاتشان را بر ضد نیروهای امنیتی افغان در این ولایت افزایش داده بودند. در همین حال عبدالاحد ایلبیگ عضو شورای ولایتی فاریاب اجرای این عملیات ها را مثمر دانسته خواهان عملیات های تصفیه‌ای در این ولایت گردید. او افزود در اجرای عملیات ها باید جان افراد ملکی حفظ شده تأسیسات عام المنفعه نیز متضرر نگردد.
تأکید مقامات رهبری فاریاب هم برید که جدا تلاش از تلفات افراد ملکی جلوگیری شد. ما این اجرای عملیات های شبانه و حملات هوایی متعهدی افراد ملکی هموطنان ملکی ما بوده باشن و از نهایت تلاش از تلفات افراد ملکی جلوگیری بهمزه.
این در حال است که مقام های محلی فاریاب زخمی شدن 14 تن که به شمول زنان و کودکان می باشد از اثر اصابت هاوان در جریان این عملیات ها در ولسوالی خواجه سبزپوش تایید می کنند. گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان هیچ یک مسئولیت هاوان پرتاب شده را به عهده نگرفتند. با این همه ابراهیم خان آگاه امور نظامی در فاریاب می گوید با توجه به ماه های گذشته تغییرات 30% بر اوضاع امنیتی این ولایت وارد شده است. طبق گفته وی طالبان از حالت تهاجمی فارغ شده حالت دفاعی و هم متواری شدن را بر خود گرفتند و افزود اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکند شاهد تغییر مثبت امنیتی در فاریاب خواهند شد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 7:54 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که تحریم‌های اقتصادی جدید بر ایران وضع می‌کند تا این کشور به سلاح هسته‌ای دست نیابد. دونالد ترامپ همچنان گفته که گزینه نظامی هم روی میز است. او دیروز در قصر سفید با خبرنگاران صحبت کرد. بیشتر در گزارش از مصطفی صدیقی.
هشدار تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ایران یک روز پس از آن می‌آید که او گفت فقط 10 دقیقه پیش از انجام حمله ها بر اهداف در خاک ایران از تصمیم خود بازگشت. سرنگونی یک تیاره بی سرنشین 160 میلیون دلاری امریکا به روز پنجشنبه 20 جون توسط ایران سبب شد که ترامپ فرمان حمله بر چند هدف از جمله مراکز رادار ایران را صادر کند. ترامپ روز شنبه 22 جون در قصر سفید به خبرنگاران گفت نمیگذارد ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. ایران اکنون در نابسامانی اقتصادی به سر میبرد. درست از دوزخ میگذرد. تحریم ها این کشور را سخت ضربه زده. تحریم های جدید هم بر آن وضع می شود. بسیار زیاد، آنقدر زیاد که باورش را هم نکنند. جنجال تازه بر سر سقوط طیاره بی پیلوت آمریکایی گلوبال هاک در منطقه بالا گرفت. صبح پنجشنبه ایران اعلام کرد که این طیاره آمریکایی را در حریم هواییش سرنگون کرده است. اما اردوی آمریکا گفت که این طیاره بی سرنشین در فضای بین المللی بر فراز تنگه هرمز در پرواز بود. ترامپ به خبرنگاران گفت که پس از آن از تصمیم خود به حمله به ایران بازگشت که برایش گفته شد در جریان این حمله ها ممکن است تا به 150 تن کشته شوند. دوستان زیادی دارم که ایرانی هستند. نمیخواهم 150 ایرانی را بکشم. من آن را درک میکنم. اصلا نمیخواهم 150 تن یا چیز کشته شود مگر اینکه کاملا ضروری باشد. اما ترامپ گفت که گزینه نظامی هم به عنوان یک احتمال روی میز است. او افزود اگر رهبران ایران بدرفتاری کنند با پیامد ناگوار روبرو میشوند. اما ترامپ گفت اگر ایران بخواهد بار دیگر یک ملت ثروتمند و مرفه شود، خواهیم گفت بیایید ایران را بار دیگر با عظمت سازیم. ایران هم ظاهراً کوتاه نیامده و گفته است که اگر مورد حمله قرار گیرد پاسخ تاریخی خواهد داد. این را خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به نقل از ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد قوای مسلح ایران دیروز شنبه 22 جون گزارش داد. شکارچی گفت